وجود داشت. و بعد امپریالیسم آسیب پذیره، ملت ها میتونن اینا رو خورد کنن. برای اینو عرض بکنم در تاریخ سیاسی جهان بعد از ظهور سیستم سرمایه‌داری در صحنه تاریخ چنین روزی برای هیچ سیستمی پیش نیامد. یه ملتی به این صورت یه ابرقدرتی رو به باز اینجا که باید هوشیار باشیم، دقیق باشیم. چند روز قبل در مشهد در راه پیمایی عظیم فوق 1 میلیون نفری اونجا این جمله رو من گفتم: اونجایی که امام بخروشد ملت ما میخروشد، و اونجایی که او موضع بگیرد ملت ما موضع میگیرد. امروز موضع گیری در برابر این دشمن بزرگه. دقیق باشیم انحرافی پیدا نشه، به خصوص به برادران و خواهران جوانم، و باز به خصوص در سطح دبیرستانها. برادران من، خواهران من، گول شعار تند رو نخورید. شعارهای تندتر و غیر موقع میتونه به انقلاب و حرکت انقلاب ضربه بزنه. به قول برادرمون بنی صدر که چند روز قبل توی یک اعلامیه این مطلب رو طرح کرده بود و درست هم طرح کرده بود، میدونیم توی این مملکت گروه هایی هستن که دیر میان زودم میخوان برن، عمل رو دیگران میکنن، اینا میان ببینن تبلیغاتشو بکنن، رهبریشو در دست میگیرن. چقدر این بچه ها تو لانه جاسوسی آگاهانه عمل میکنن. رهبران یکی از همین گروه ها رفته بود که بره تو سفارت، رفته بود تا دم در راش ندادن، گفتن برگرد. اگه پاش میرسید میگفتن از اول ما در طرحش شرکت داشتیم، رفتیم اونجا رهبری کرد. رفتن تا دم در راشون ندادن، عذرش خواستن، گفتن پاش میکنیم برگرد. ایجاز میکنم گول شعار تند رو نخورید برادر. ببینید عمل کجاست. یکی از همین جلسات بحث آزادی که در این مدت توقفمون در تهران داشتیم، توی یکی از دبیرستانها روزی بودم، دو سه نفر بودن که پیرو یکی از همین گروه ها بودن. خب اینا طبق معمول حرفا رو میگذارن اون لحظه‌ای که آدم میخواد بره، مخصوصا اگه وقتش هم تمام شده باشه، دیر شده باشه، اون لحظه آخر میان یه سوالی میکنن که طرف بگه بنده کار دارم، وقتم گذشته، وقتی رفت بگن ببینید آماده نیستن به سوالمون جواب بده. درست همین جور عمل کرده بودن، آمدن کنار ماشین وقتی که میخواستم سوار بشم، وقتی که مجلس وقت مجلس علنی هم نیم ساعت گذشته بود. اما چون من سیستم کارشون رو میدونستم، تا سوال رو ترکم جلو به بچه های دیگه دستشو گرفتم بردم تو حیات دبیرستان، نشوندم مسائل روشن که شد، گفتم من از مجلس میگذرم ولی اجازه سوء استفاده اینجا بهت نمیدم. بعد قرضم اینجا بود. یکی از اینها خیلی شدید بود، به خود میپیچید. به من نگاه نمی کرد، به این طرف و اون طرف نگاه می کرد. گفتم برادر چه نگاه نمی کنی به من؟ گفت من اونجا رو نگاه میکنم. یه پرده‌ای زده بودن همین گروه ها با آرم خودشون، نوشته بودن مرگ بر امپریالیسم. گفتم عجب، خوب نگاه بکنید، برای اینکه مبارزتون با امپریالیسم تو پرده است. بچه های پیرو به خط امام عمل می کنن، شما تو پرده شعار منتظرن اونا عملشو بکنن، آقایون تلگراف شده. تصور میکنید اینا رو مردم نمیتونن؟ میتونید بگید در عمل الان کجا با امپریالیسم مبارزه میکنید؟ چی کار میکنید اصلا؟ منتظرید دیگران کار میکنن شما شعارشو بدید؟ شعارم که خیلی داغ میشه. او بچه ها تو لانه جاسوسی میگن اینا رو ما نگه میداریم گروگانه ها رو تا شاه رو به ما تحویل بدید. بنده ممکنه اینجا هیچ کار نکرده بنشینم بگه ما شاه چیه؟ کارتر من باید به ما تحویل بدن این رو محاکمش کنیم. کارتر چیه؟ همه وزرای آمریکا باید بیان اینجا محاکمه بشین. ساده است دیگه شعار تو اینه که از می کنم هوشیار باشین و به این فرصت طلبان منافقان اجازه این حراف از خط رو ندید. بسیج نیروها علیه این نقطه اصلی مبارزه است. اکنون اجازه ندید با طرح شعارهای تندتر بخوان جایی برای خودشون باز کنن. شعار ما نمیخواییم، عمل میخواییم. و بچه ها عمل میکنن، آیون تو پرده و آرم و عکس با امپریالیسم مبارزه میکنن. و به قول یکی از دوستانمون که چه خوب گفته بود، داست ها به جای این که تابستون ها دستشون باشه تو مزارع، کمک کنن به کشاورزان تو آرمشونه. و همین هم کافیه دیگه. هم حامی کارگرن چون چکش دارند و سندان، و هم حامی کشاورزن چون داست دارند تو آرم. تابستونها کجا هستید؟ آیا تو روستاها دارید کار میکنید برای قشر محروم؟ تو مزرعه‌ها دارید کنار گروه جهاد سازندگی و ده ها هزار سلف ها و قشه های مختلف دیگر مردم کار میکنید؟ خیر، نشستن تحلیل انقلابی میکنن. چنون هم رهبرانشون از کشاورز و کارگر و حمایت اونها و از کار دم میزنن که آدم خیال میکنه این تفلک ها اول صبح که شده بیل و کلنگ دست این رهبران سر این چار راه ایستادن، اونقدر بیل زدن که وقتی دستشون رو نگاه کنی پینه زده. خیال میکنه این داست ها دستشون کنار کشاورزان دارن درو میکنن. خیر، کارا رو مردم میکنن تو خط امام اونایی که هستن آیون شعار شدن. انقلابی میخورن، انقلابی شعار میدن، انقلابی میخوابن، انقلابی هم هم انبال عمومی رو مصادره میکنن، هم اخیراً هم به جواهر زدن پرداختن. انقلابی اینه که هوشیار باشید برادران، این خط رها نشه. بیان قرآن در اینجا اینه، میگه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. این شعار ما به مردم مسلمان است. میگه جلوتر از خدا و پیغمبر راه نری، شعار تندتر تر نکنی. آی ما در این مرحله با بزرگترین قدرت جهان سر و کار داریم، ولی بدانید پیروزی از آن ماست بدون شک. ملتی که ایران امریکا باید بدونه و حامیانشون، ملتی که در مدت یک سال 70,000 کشته میدهد و شهید میده و معذالک از شهادت باک نداره، این ملت برای شهادت و کشته شدنه 1,000 تا و 5,000 تا در برابر آمریکا وحشت نداره؟ این ما و این آمریکا. امیدواریم به فضل خداوند، به برکت خون جوشنده حسین علیه السلام در این برابر ما تا همه پرسی برای قانون اساسی فاصله زیادی نداریم. فاصله ما کمتر از 10 روزه. آیا آمادگی برای این کار پیدا کردی؟ اینو میدونید که این قانون اساسی خونبهای شهیدان ما. خیلی دیگران جوش خوردن، هنوزم مشغولن. یکی از همین روزنامه های به نام خلق رو که ضد خلق در همین هفته دیدم، کثیف‌ترین تعبیرات رو داشت. این مهم نیست، زیرا قرآن میگوید قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. اینها عقده های شکسته که به این صورت بیرون میاد. راست میگین، مکرر در مکرر در مسجد کشور اعلام کردیم بیایید انگوش بگذارید روی نقطه های زرد. ما انشاءالله قانون اساسی که از کشورهای مختلف در دسترس داریم، چین، شوروی، بلغارستان، مجارستان، الجزایر، افغانستان، سعودی، اردن، آمریکا، اینا رو منتشر خواهیم کرد تا ملت ببینه و مقایسه بکنه. پیشنویس قانون اساسی را که قبلا دولت منتشر کرده بود، اونم دولت به تنهایی نبود، با تعدادی دیگر بودن که برادرمون جناب آقای مهندس بازرگان خیلی دلشون برای اون پیشنویس سوخته بود و چند بارم هی در مصاحبه ها نیش زدن که نمیدونیم سر اون پیشنویس چه آوردن. تصور میفرمودن که ما مسئولیتمون این بود که بریم مانند یه بچه مکتبی پیشنویسی که دولت داده زیرشو امضا بکنیم و برگردیم. خب جناب آقای مهندس، چقدر خوب بود که اون پیشنویس در دسترس شما بود، اینایی هم که خبرگان تصدیق کرده در اختیاره، ببینید مقایسه کنید تا بعد مشخص بشه براتون چه تفاوت بین این و اون وجود داره. این قانون اساسی مترقی ترین قانون اساسی که در سطح جهان وجود داره و اینو بلوک نمیذارم و یا به هم نمیگم. از نظر اسلامی هم که خوشبختانه امام نظر خود را بیان کرد، تمام همتهای ضد اسلام بسیج شده و بسیج میشه که آمار رأی دهندگان تا این باشه، آمار بالا نره. ولی شنیدید، خوندید که امام فرمودند ما میخواهیم اکثریت قاطعی به این قانون اساسی رأی بدن و در رأی دادن شرکت کنند، همون گونه که در رفراندوم برای تثبیت رژیم مملکت شرکت کرد. شبی که عصرش پایان پیدا کرده بود، کار مجلس و به قم محضر امام رسیدیم. متاسفانه به علت کسالت تب و سرماخوردگی سختی که داشتن، واقعا صحبت کردن براشون مشکل بود و نمیخواستن صحبتی بکنن. در اونجا من عرض کردم که الان صحبتتون به مراتب ضروری تره تا روز اولی که خبرگان به محضرتون آمده بودن، و چند کلمه هم که شده بیان کنید که اگه بیان نشه دیگران مینشینن باز به تفسیر و توجیه کردن. کیا؟ همونایی که وقتی میخوان قانون اساسی رو رد کنن عکس مرحوم آیت الله طالقانی رو منتشر میکنن، سرش گذاشته، دستش گذاشته به پیشانیش، یا روی زمین نشسته یا داره از مجلس بیرون میاد، به این عکس ها تمسک میکنه. خب آقایون انقلابی یک قانون اساسی رو یا باید از نظر علمی ردش کرد یا از نظر اسلامی، با عکس میشه قانون رو رد کرد. این دلیل نهایت ضعفتون، ناتوانیتون، زبونیتون، بیمایگیتون نیست. زیر عکسم که مرحوم آیت الله طالقانی نشسته بودن نوشتن ایشان نگران بودن که من میترسم مجلس خبرگان قانونی وضع کند که از قانون 70 سال قبل هم پایین تر باشه. فرزن ایشان این مطلب رو فرموده باشد. اولا چطور شده که این همه عکس و وصیت و نوار و توصیه و اینا بعد از فوت ایشان منتشر میشه؟ چرا قبلا منتشر نشده بود در زمان حیاتشون؟ چطور شده بعد از فوت اینا یکی یکی در میاد؟ حالا یکی نوار میگیره با آقا، یکی عکسشو با آقا مونتاژ میکنه منتشر میکنه. چطور شده که اینا بعد از فوت آقا شروع کرده به نشر پیدا کردن؟ یکی میگه با آقا تو راه رو میرفتیم آقا زیر گوش من چنین فرمودن. یکی میگه بله یه روز داشتیم با هم نهار میخوردیم آقا ابراز نگرانی فرمودن. چطور این وصیت ها بعد از رحلت مرحوم آیت الله طالقانی تر میشه؟ تا ایشون زنده بودن که تو این مسائل تر نشده بود. خودش دلیل بر این نیست که یه مسئله باید وجود داشته باشه. همونایی که همه ترها رو میریزن تا بتونن در مسیر خودشون از اون بهره برداری کنن، اینم شایسته است که تذکر داده بشه، چون همین امروز جایی صحبت شد که از دوستان نسبتاً وارد کارمون میگفت، برای من یه نقطه بود، نقطه مبهمی که نمیدونستم چیه. یادتونه که چند ساعت بعد از اعلام رحلت مجاهد بزرگ مرحوم آیت الله طالقانی، بلا فاصله امام آیت الله منتظری رو به عنوان امام جمعه نصب کردن، حتی به ظهرم نرسیده. میگفت برای من مسئله بوده که چرا با این عجله، برای اینکه یه وصیت همینجوری درست کرده بودم که چند نفر بیان بگن بله آیت الله طالقانی وصیت فرموده بودن به ما که فلانی به این سینه جای ما، کسی رو که به درد اونها میخوره آماده کرده بودن برای این کار. به این علت بود که امام اون بیان رو بلا فاصله بود. اونقدر فرصت طلبی، همه نیروها بسیج شده و بسیج میشه برای کوبیدن این قانون اساس. نه از این نظر که اکثریت نیاره، این که فکر محالیه، من که میخواد میزان رأی دهندگان کم باشه، آمارشون پایین باشه، اینه که شما باید بسیج بشید. من در مشهد این پیشنهاد رو به دوستانمون کردم، الانم این پیشنهاد رو میکنم، هم به برادرانمون و هم به خواهرانمون. 5 نفر 10 نفر یه ستادی خودتون تشکیل بدید، صرف نظر از کاری که فرمانداری داره انجام میده. نیروهای شناخته شده رو جمع کنید، ماشین، وسائل، امکانات همه رو آماده کنید که وقتی اعلام کردن برید به فرمانداری اطلاع بدید و خودتون رو در اختیار اونها قرار بدید، برای بسیج در اون دو روز در روستاها، اطراف، اجناب، تا هر چه بیشتر شرکت کنندگان رأی بدن. و به خواست خداوند ان شاء الله هم خواهد داد. و تا اینجا همون گونه که دماغ دشمنانمون به خاک مالیده شد، در اینجا هم به فضل پروردگار به خاک مالیده خواهد شد. برادران من، مسئله امروز مسئله سرنوشت اسلام است و ضد اسلام. اینه که هوشیارانه عمل کنیم، قاطعانه عمل کنیم. میدونیم اگر اون برای ما پیش آمده بود، برای نوع کشورها پیش بیامد، چه شرایطی داشتن؟ یعنی الان ما دم مرز آبیمون کشتی های جنگی آمریکا مجهز ایستادن، اما تو مملکت به فضل خدا آب از آب تکون نمی‌خورد. ملت هم با خیال راحت به کارشون مشغول. این وضع رو شما میتونید در مناطق دیگه جستجو بکنید. اینه که این ریسمان محکم رو گرد بکستید، این وحدت قشرهای اصیل اسلامی را در حرکت به دنبال امام قاطعانه حفظ کنید و بدانیم به فضل خداوند پیروزی عذاب ماست، بدون شک و بدون تردید. یک جمله هم به عنوان عرض ارادت و ادب به پیشگاه مقدس حسین و یاران حسین. دید خدایی اینه که بتونه پرده‌های تاریخ رو بشکافت و آینده این حرکت رو دقیقاً ببیند. بداند این حرکت به کجا منتهی می شود و سرنوشت ملتی که متکی به حق و خداست کجاست و چیه. وقتی اهل بیت علیهم السلام رو میخواستن حرکت بدن به طرف شام، شنیدید اینها رو از قتلگاه عبور دادن. حضرت زین العابدین حجت خداست، امام مطلع بر اسرار و حقایق، ولی به حسب ظاهر این منظره رو تا به حال ندید، به خاطر اینکه حضرت شدیداً دچار تب و بیماری بود. به همین دلیل هم حضرت رو به طور عادی نتونستن سوار شتر کنن، به کیفیت دردناکی که شنید. وقتی وارد میشه این منظره رو میبینه، حجت خدا، حجت خدا و فرزند پیغمبر این گونه با او معامله شده، سخت حضرت در فکر فرو می‌رفت، به طوری که زینب کبرا یه وقت متوجه برادرزاده میشه، ببینه حال زین العابدین علیه السلام نگرانه، بلا فاصله میاد بنا میکند با برادرزاده صحبت کردن که تو حجت خدایی، تو تکیگاه ما اهل بیت و زنان و بچگان هستی، تو موجب آرامش قلب مایی، اگر حادثه ای برای شما پیش آید وضع خاندان پیغمبر وضع دیگری خواهد. حضرت می فرماید عمه جان، مگر این بدن بدن حجت خدا نیست که به این صورت روی زمین افتاده؟ ولی مسئله اینجاست، زینب کبرا تاریخ را می شکافت و آینده رو می بیند. عرضه داشت برادرزاده، تو حجت خدایی، تو عالم به این واقعیت و حقیقتی، ولی ام سلمه از پیغمبر خدا حدیثی رو نقل کرده است که جمعی میان این بدنهای پاک رو دفن می کنن و در اینجا آثاری به نام برادرم به وجود میاد و دوستان و علاقه مندان ما برای عرض ارادت و ادب به اینجا میان. این یک واقعیت غیر قابل تردید، حق معالش این است، پیروزی برای کسی که متکیه به حق است، شکستی وجود ندارد. سلام و رحمت بی پایان خداوند بر حسین و یاران حسین با. اللهم انا نسألك وندعوك اسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم بدم المعصوم يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا به عظمت قرآن قسمت می دهیم، فرج امام عصر ما را نزدیک بفرمای. خدایا انقلاب اسلامی ایران را با انقلاب جهانی ولیت امام زمان مقرون گردون. پروردگارا دشمن نیرومند ما را که امروز در برابر ما قرار گرفته با عمل قهرمانانه و صبر انقلابی ملت ما به زودی زود دچار شکست و رسوایی و ذلت بفرمای. خدایا همه توطئه‌هایی که از هر سوی علیه ما و انقلاب ما و رهبر ما در کار است همه اونها را به فضل و کرمت خنسا گردون. پروردگارا به عظمت قرآن سوگندت می‌دهیم به رهبر بزرگ انقلاب طول عمر و عافیت و موفقیت کامل عنایت فرمای. خدایا او را به همه آرزوهای انقلابیش برسون. پروردگارا به حقیقت دودمان رسالت به ملت ما آگاهی انقلابی و صبر انقلابی بیشتر عنایت بفرمای. و عجل اللهم